بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث اول از مکروهات راجع به دندان بود، لثه و دهان و دندان بود. عنوان بعدی و تخصص بعدی گوش و حلق و بینی است. راجع به گوش و فقدان شنوایی کریست، این هم علل و اسبابی از مکروهات دارد. البته کسی که شنوایی ندارد لال هم هست، نمیتواند صحبت کند. علتش اینا البته به دو قسم تقسیم میشه. یکی ناشنوایی مادرزادی است و دیگری عارض است. بیشتر ناشنوایی مادرزادی است، از بدو تولد و از شکم مادر فرزند ناشنواست. علتش هم از مکروهات یا علت مشخصی دارد و اون صحبت کردن در حال جمع، هم بستر شدن، صحبت کردن در حال جمع و در حال همبستر شدن سبب می شود که فرزند کرولال متولد بشه. شدیداً روایات ما از صحبت کردن و حرف زدن در حین همبستر شدن نهی می کند. روایات متعددی داریم، بعضی ها مطلق است، بعضی ها مقید به فرزند، بعضی ها مطلق می فرماید سبب ناشنوایی است به طور مطلق، بعضی ها می فرماید در فرزند، فرزند ناشنوا متولد می شود. روایاتش را می خونیم. یه روایتی است از پیامبر که می فرماید انهو کره الکلام اندل جماع، صحبت کردن موقع هم بستر شدن کراهت داشتن پیامبر. و فرمودند انهو یورث الخرس، این سبب لال شدن است. این نفرموده که در فرزند لال می شود، کرولال می شود، ولی روایات بعدی این معنا را ذکر می کند. روایت دیگری داریم از پیامبر، می فرماید نها رسول الله ان یکثر الکلام عند المجامعه. پیامبر نهی فرمودند که شخص مجامعه کننده زیاد صحبت کند موقع همبستر شدن و موقع جماع. دو تا قید داره. قید اولش این است که زیاد یه بار و دو بار و یک کلمه و دو کلمه اشکال ندارد، ولی زیاد صحبت کردن مطلق صحبت کردن نیست. زیاد صحبت کردن پیامبر نه فرمودن که موقع هم بستر شدن زیاد صحبت کنن. این قید اولش. قید دومش که پیامبر فرماید یکون منه خرس الولد، به خاطر این که بچه کر ولال لال متولد می شود. این قید دومش، این لال متولد شدن و این سبب کری و لالی در فرزند است، مقید کرده به فرزند. اینجور نیست که شخصی که مجامعه کند خودش کر بشه، یا مرد یا زن هر کی هست اینا خودشون کر و لال نمیشن. این کری و لالی در فرزند به وجود میاد. این روایت دوم این قید را بیان میکند. روایت بعدی در حدیث اربع ماه معید این مطلب است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماد اذا اتا احدكم زوجته، کسی که بیاد نزد خانومش. این کنایه است، آمدن نزد خانوم کنایه از جماع و هم بستر شدن. فلیقل الکلام، کمتر صحبت کند. کمتر، این همون معید اون قید اول زیاد صحبت کردن بد است، کم صحبت کردن مشکلی نیست، چون امام می فرماید کم صحبت کند، کم حرف بزند. فلیقل الکلام فان الکلام عند ذلك یورث الخرس، زیرا صحبت کردن و حرف زدن در اون موقع سبب کری و لالی می شود. واضح‌ترینش و مهمترینش این روایت است که وصیت پیامبر به حضرت امیر می‌فرماید یا علی لا تتکلم عند الجماع، موقع هم بستر شدن صحبت نکن. فإنه إن قضی بینکما ولدون، چون اگر مقدر شود در اون هم بستر شدن فرزندی منطفی منعقد بشه، لا یؤمن ان یکون اخرس، ایمن نیست این که این لال کرولال باشد. پس این روایت معید این مطلب. و نکته دیگری هم اشاره می کند و اون این است که این صرفا زمینش را فراهم می کند. اینجور نیست که قطعیست 100% از هر کی صحبت کند فرزندش کرولال متولد بشه، نه، زمینش احتمالش بیشتر میشه، احتمالش زیاد میشه، زمینه کری و لالی فراهم خواهد شد و احتمال دارد و به احتمال زیاد و کر و لال متولد بشه. معید این مطلب و همین معنا را میرساند روایت دیگری از پیامبر، باز در وصیت پیامبر میفرماید یا علی لا تتکلم عند الجماع، موقع هم بستر شدن صحبت نکن. فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس، اگر مقدر شود در این هم بستر شدن فرزندی منعقد بشه، ایمن نیست که این فرزند کر و لال باشد. خب اینجا می فرماید که این صرفا زمینش فراهم میشه، امکانش و احتمالش زیاد میشه. خب یه روایت دیگری هم داریم بله البته مراد این است که این صحبت کردن فقط و فقط موقع دخول است، قبل از دخول، بلکه مستحب است. نه فقط مکروه نیست و ضرر ندارد، بلکه مستحب است صحبت کردن، کلمات زیبا را دو بدل کردن قبل از دخول، این مطلوبه و مستحبه، محبت را زیاد میکنه، دو تا بدن را برای این عمل آماده میکند. صحبت کردن قبل از دخول مانعی ندارد، اونی که مانع دارد و اونی که ضرر دارد صحبت کردن بعد از دخول و بعد التقاء ختانین. دلیل این مطلب این روایتی است که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید اتقوا الكلام عند ملتقى الختانین، یه صحبت نکنید، بپرهیزید از صحبت کردن موقع التقاء ختانین، ملاقات دو تا ختان، یعنی تحقق دخول. فإنه يورث الخرس، این سبب کریم لالی می شود، سبب لالی می شود. حالا یه حالاً پس مهمترین علت و سبب کریم لالی همین مسئله صحبت کردن و حرف زدن موقع همبستر شدن است. این احتمالش رو زیاد میکنه، امکانش را فراهم میکند. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به گوش و درد گوش، گوش درد. گوش درد در روایات ما بیشتر معلول امور خارجی است، یا هوای سرد یا ورود حشرات به گوش، معلول امور خارجی که وارد گوش می شود، علتش بیشتر اینه. به همین جهت در روایت فرماید که برای پیشگیری از گوش درد و من اراد ان لا یعلمه اذنه، کسی که بخواهد گوشش درد نکند و اذیتش نکند، فلیجعل فیها عند النوم قطنه، در گوش خودش موقع خواب پنبه بگذارد. این گذاشتن پنبه مانع از گوش درد. حالا این گوش درد یا نوعا اینجوریه به خاطر سرماخوردگی، هوای سرد، ورود هوای سرد یا ورود حشرات به گوش، و اینا سبب میشه که گوش درد کند، بیمار شود. برای پیشگیری از این کار باید پنبه، شخص موقع خواب در گوشش پنبه قرار دهد. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به بیماری های داخلی است، در عربی بهش میگن باطنی. بیماری های داخلی درونی است. بیماری های داخلی، یکی از این بیماری ها دبیله است. در مورد حقیقت دبیله اختلاف است بین اهل لغت. بعضی ها می فرماین دبیله یک دوملی در داخل در درون به وجود میاد، رشد میکنه، منفجر میشه و سبب کشتن انسان میشود. بعضی ها می فرماین خود طاعون است. بعضی ها می فرماین ذات الجنب است، پهلو درد. و بیشتر این می فرماید که دوملی و دانهی در داخل به درون متولد میشه و بزرگ میشه و منفجر میشه و سبب مرگ انسان میشود. و این جزء بیماری های زشت و شائن، مؤمن مبتلا نمیشود. به جهت اینکه امام حسن صلوات الله و سلام علیه به یکی از زنهای پیامبر می فرماید لقد اخبرنی جدی، پدر بزرگم به من خبر داد، اخبرنی جدی پدر بزرگم پیامبر به من خبر داد، انکی تموتین بالدائی و الدبیله، شما با دبیله از دنیا میری، و هی میتت اهل النار، این مرگ اهل جهنم است، این بیماری زشت است، بیماری اهل جهنم است. علی حال مهم این است که باید بدونیم عللش و اسبابش چیست، علل و اسباب دبیله چیست، و پیشگیری از هر نوع بیماری خوبه، به خصوص بیماری های زشت. علل و اسباب دبیله هم از محرمات هست و هم از مکروهات. از محرمات سه تا علت داره، سه تا سبب داره. یکی از علتهاش خوردن خون است. درباره خوردن خون روایتی داریم میفرماید و دمو یقسی القلب، خون سبب قساوت قلب می شود و یورث الداء الدبیله، سبب به وجود آمدن بیماری دبیله است. پس خوردن خون سبب دبیله می شود. علت دوم و سبب دوم دشمنی اهل بیت است. دشمنی اهل بیت سبب میشه که انسان مبتلا به دبیله بشه. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه، البته روایت متعدده. یکیش از امام باقر میفرماید انا اهل بیت، ما اهل بیتی هستیم، علمنا المنایا والبلایا، علم منایا داریم، آجال مردم، بلایا بلاهایی که بر مردم نازل میشه، و الانساب، انساب، علم انساب داریم، هر کی نسبش اصل و نسبش را میدانیم. فاعتبروا بنا و بعدونا، عبرت بگیری به ما و دشمنان ماست، و به هدانا و به هداهم، راه و روش ما، هدی ما و هدی اونهاست، و بقضاء و بقضائنا و بقضائهم، قضاوت ما و قضاوت اونهاست، و حکمنا و حکمهم، حکم ما و حکم اونهاست، و میتتنا و میتتهم، مرگ ما و مرگ اونهاست. فرق هست بین مرگ ما ها اهل بیت و مرگ دشمنان ماست. یموتون بالقرحتی و الدبیله، اینا با قرحه و زخم از دنیا می روند. قرحه دمل و زخمی که در معده وجود میاد، در روده وجود میاد، و دبیله بیماری دبیله، همون دانه، همین دمل در درون وجود میاد و منفجر میشه و منجر به مرگ شخص. البته عقیده بنده راجع به دبیله لبحثش در جلد سه قاعد آمد، مراد همین اپانتیس است، به احتمال زیاد مراد اپانتیس باشه. و نما نموتو به ما شاء الله، و ما با علتهای دیگری از دنیا میریم، دشمنان ما با دبیله از دنیا میرن. این بیماری زشت است و این مرگ، مرگ زشتی است. دشمنان ما با دبیله از دنیا میرن و ما با چیزهای دیگر و اسباب و علل دیگر. و در یک روایت دیگر میفرماید نمضی الالله، ما میریم به سوی خداوند تبارک و تعالی، بالبطن، با اسهال، و الحما تب و سیف و بوسیله شمشیر از دنیا میریم. و این عدونا، دشمن ما، یهلکو به دایی و به دبیله، دشمن ما به وسیله دا بیماری های سخت و بیماری های زشت و دبیله از دنیا میرن. و ما شاء الله من البلیه، چیزهایی که دیگری که خداوند اراده میکنند. اینجا در این روایت دبیله را بر دا عطف کرده. این باید عطف خاص بر عام باشه. دبیله یک بیماری خاصی است، دا یعنی بیماری. البته جا احتمال زیاد مراد بیماری های زشتی است که در جلد اول، در اول جلد اول بیان شده است. این راجع به محرمات هست. و اما راجع به مکروهات، راجع به مکروهات هم علل و اسبابی داره، نکته های مهمی داره، مورد توجه باید قرار گرفت به جهت اینکه ما مبتلا به هست. یکی از عللش و اسبابش این است که خوردن غذاهایی که لای دندانها میماند، خصوص اگر مدت زیادی بماند، این غذاها، این موادی که لای دندان میماند و علی القاعده متعفن میشه، خوردن اینها سبب بیماری دبیل اپانتیس میشود، سبب اپانتیس میشود، خصوص اگر کسی خلال کرد و این غذاها و این مواد را از لای دندان خارج کرد، حالا اومده در فضای فم، در فضای دهان، خوردن اون درست نیست، سبب بیماری می شود، سبب اپانتیس می شود. به همین جهت در روایات ما می فرماید که باید حداقل سه مرتبه بعد از خلال کردن مزمزه کنید، سه مرتبه مزمزه کنید تا اینکه غذایی بخورید یا آبی بنوشید. درست نیست کسی بعد از خلال کردن آبی بنوشد یا مزمزه کند تا اینکه سه مرتبه مزمزه کند بعدش آب بخورد و بعدش غذا بخورد. البته در روایات ما به این شکل به این تعبیر اون چیزی که با اون خلال میکنید نخورید، چوب خلال را نخورید، نخ خلال را قورت ندید، اون وسیلهی که باهاش خلال میکنید این را نخورید. البته خود چوب که مشکلی نداره، ولی اون موادی که بهش چسبیده اینا ضرر دارد. یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماد لا یزدرجن احدکم ما یتخلل به، نخورید قورت ندهید. لا یزدرجن نه یعنی قورت ندهید، قورت ندهید. لا یزدرجن احدکم، هر شخصی از شما، هیچ کدوم از شما قورت ندهید. ما یتخلل به اون چیزی است که با اون خلال میکند، اون چوب مثلا یا اون نخ یا هر چه باشه. فانه یکون منه الدبیله، زیرا این سبب ابتلا به دبیله می شود، سبب ابتلا به بیماری دبیله اپانتیس. خب البته مراد اون موادی است که در لای دندان ها مانده است و متعفن شده است، ولی خوردن خود چوب مشکلی نداره. مراد همون مواد و این چوب چون آلوده شده به این مواد دیگه خوردن سبب دبیله می شود. و همینجد مایده این مطلب و دلیل این مطلب روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید اما ما یکون علی اللثه فکلو، راجع به غذاهایی که می ماند در دهان. امام می فرماید اونی که روی لثه اشکالی نداره، اونم می تونی بخوری، می تونی قورت بدی. اونی که روی لثه می ماند فازدرده فکله وازدرده و ما کان فی الاسنان فرمی به، و اون غذایی که لای دندان میماند یا بین دندان ها باشد این را نخور. فرمی به اینا پرت کن، اینا نخور، قرص نده، اینا پرت کن. بالاخره لای دندان خودش خود به خود عفونت داره، خودش آلوده است. غذاهایی که از قبل در اونجا مانده متعفن شده، این قضای جدیدی که هم وارد لای دندان شده است این هم آلوده می شود، این را نخورید، این را پرت کنید. روایت دیگری داریم از امام حسین صلوات الله و سلام علیه می فرماید کان امیر المومنین، حضرت امیر یامرنا، به ما امر می کرد اذا تخللنا، هرگاه خلال می کردیم الا نشرب الماء، آب نخوریم، حتی نتمضمض ثلاثاً، تا اینکه سه مرتبه مزمزه کنیم. حضرت امیر امر میکرد میفرماید هر وقت خلال کردید آب نخورید تا اینکه سه مرتبه مزمزه کنید. با خلال کردن این موادی است که لای دندان هاست به فضای فم میاد، به فضای دهان میاد. اگر کسی آب بخورد همراه آب این قرد داده بشه، خورده میشه، وارد درون میشه و سبب آپانتیس میشه. به همین جهت امام میفرماید سه مرتبه مزمزه کنید بعد آب بخورید. خیلی خوب، این بحث تموم شد. این علت اول ابتلا به آپانتیس، مردم توجه به این نکته ندارن. یه دفعه میبینیم ابتلا به آپانتیس شده، علتش را نمیدونن، علتش این نکته است، متوجه این نکته نیستن و چیز مهمی هم هست. علت دوم خوابیدن به پشت در حمام، خوابیدن به پشت. روایتی داریم فرماید ایاکه والاضطجاع فی الحمام، در حمام دراز نکشید، همینجوری نخوابید. فانه یذیب شحم الکلیتین، چون این پیه قلوپی را آب می کند، این قده ادرنالین را آب می کند. و ایاکه والاستلقاء علی القفا فی الحمام، ما بادا به پشت در حمام بخوابید. فانه یورث داء الدبیله، این سبب ابتلا به بیماری دبیله، یعنی همون اپانتیس به احتمال زیاد. بحث اپانتیس و دبیله تمام شد. بحث بعدی از بیماری های داخلی و عمومی محسوب می شود بحث سرماخوردگی است. بله. وان اشکال نداره نه ظاهرن، چون مراد زمین حمام، بیشتر مراد زمین حمام، این سبب این کار می شود. و الا در حمام های قدیم هم خزینه، خزانه هست، خزانه بهش میگن، خزینه بهش میگن، یا حوزی که توش میرن خود را خشونه میشه، سنا هم هست. طوری نیست، اشکالی نه. اگر اشکال داره خوابیدن رو زمین حمام، بخاطر اینکه این زمین حمام هم آلوده است، کثیف است و هم گرم است بیش از اندازه، و این قلوپی را آب میکنن. این بحث هموم شد. بحث بعدی راجع به سرماخوردگی است. سرماخوردگی دو قسم است، یک سرماخوردگی تابستانی داریم، یک سرماخوردگی زمستانی داریم. سرماخوردگی تابستانی علتش گرمازدگی است و خوردن چیزهای گرم، گرم شدن درون، گرم شدن بدن به وسیله آفتاب، به وسیله غذاهای گرم، اینا سبب میشه که انسان مبتلا بشه به سرماخوردگی تابستانی است. یه سرماخوردگی داریم، سرماخوردگی زمستانی است. سرماخوردگی زمستانی معلول سردی هوا، معلول غذاهای سرد. به همین جهت در روایات ما سفارش شده است که در تابستان چیزهای سرد بخورید، در معرض آفتاب زیاد قرار نگیرید، زیاد خسته نشوید، بدن گرم بشه بر اثر فعالیت زائد. این گرما و گرمازدگی سبب تب، تب تابستانی است که احساس گرمی و گرم شدن بدن. به همین جهت در روایات ما می‌فرماید کسی که بخواهد مبتلا به سرماخوردگی در تابستان نشود، بایستی هر روز صبح یه دونه خیار بخورد. چیزی سرد باید بخوره، چیزهای گرم نباید بخوره، چیز سرد باید بخوره که بدن سرد بشه، درون سرد بشه. و در زمستان می‌فرماید کسی که بخواهد مبتلا به سرماخوردگی نشود، هر روز یک قاشق یا سه تا قاشق عسل بخورد. روایتش هم در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید و اذا خاف الانسان الزکام، اگر انسان و شخص از زکام و از سرماخوردگی بترسد و بترسد به سرماخوردگی مبتلا شود، فی زمان صیف در تابستان، فلیأکل کل یوم خیارتن، هر روز یه دونه خیار بخورد. ولیحذر جلوس فی الشمس، بر حذر باشد از نشستن در آفتاب. ولی در مورد زمستان برعکس است، معلول سردیس. روایتش می فرماید و من اراده ردع الزکام مدت ایام الشتا، کسی که بخواهد در تمام تا زمستان مبتلا به سرماخوردگی نشود، فلیأکل کل یوم ثلاث لقم من الشهد، هر روز سه لقمه عسل بخورد، از عسل بخورد. خیلی خوب. این البته درمانه، سرماخوردگی خوب نیست، ولی پیشگیری از اون مشکلی ندارد. این که این روایت، این مطلبی که این روایت می‌فرماید، این پیشگیری است، این درمان نیست. درمان خوب نیست، درمان نهایی شده، ولی پیشگیری مسئله‌ای ندارد. این بحث تمام شد. بحث بعدی ضعف است، ضعف بدن، ضعف عمومی. این کلمه ضعفی که در روایات ما میاد سه تا احتمال دارد. احتمال اولش این است که به معنای کم شدن و کاسته شدن نیروی انسان، قدرت و توانایی انسان. ضعف به معنای سستی، رخوت و ناتوانی، انسان ناتوان بشه، ضعیف بشه. این یک احتمال. احتمال دومش این است که ضعف در عربی به لاغری هم گفته میشه، یه این ضعیف یعنی لاغر، لاغر شدن، بدن کم گوشت میشه، گوشت بدن آب میشه. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که هر دو مراد باشه. کلمه ضعف احتمال سوم هم هر دو مراد باشه، هم لاغری و هم سستی و رخوت بدن. البته این هم عللی و اسبابی دارد، از محرمات و از مکروهات. از محرمات سه تا علت دارد. علت اولش خوردن میته، گوشت میته، مردار. خوردن مردار سبب ضعف است، سبب ضعف بدن. در روایت داریم می‌فرماید که و حرمت المیته، میته حرام شده، لما فیها من فساد الابدان، به خاطر اینکه بدن را خراب میکنه. کلمه فساد به معنی خراب، بدن را خراب میکند. و آفه، به خاطر آفتی که در خون هست، به همین جهت خوردن خون نشده. حالا این فساد بدن، خراب شدن بدن، آیا مراد سستی یا مراد لاغری؟ کدوم روایت بعدی این را بیان میکند؟ روایت بعدی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد اما المیته فانه لا يدمنها احد، میته و مردار کسی ادمان نکند. خوردن میته یعنی به طور مداوم، کسی که به طور مداوم میته میخورد الا ضعف بدنه، بدنش ضعیف میشه. و نحل جسمه، لاغر میشود. و ذهبت قوته، نیروش به تحلیل میرود، از بین میرود، توانایش و قدرتش کم میشه. ببینید اینجا اون فساد و اون خرابی بدنی که در روایت قبلی آمده، این روایت بیان میکنه، تفسیر میکنه. سه تا ضعف عمومی، لاغری و از بین رفتن قدرت و توانایی است. فرماید و انقطع نسله، نسلش منقطع میشه، زاد ولدش کم میشه و از بین میره. ولا يموت آكل الميتة الا فجأتن، کسی که میته میخورد با مرگ فجأه، با مرگ ناگهانی از دنیا میره، یعنی سکته قلبی و سکته مغزی و امثال این هاست. نمی میرد مگر به وسیله مرگ ناگهانی است. اون روایت اول خرابی بدن ذکر کرده، روایت دوم این خرابی را معنا کرده، ضعف به طور کلی، لاغری و تحلیل رفتن قوت و قدرت بدن. این علت اول از محرمات بود. علت دوم خوردن خمر است، این هم بدن را خراب میکند. ما کلمه خراب و فساد را معناش فهمیدیم در روایات تفسیرات. بله؟ بله دیگه، کافرها همه میخورن. البته امروزه هم معلوم نیست این قصابا همه اهل تقوا و رعبوبه، مردار هم قاطی گوشت هم میکنن بعضی ها. قبلا هم بوده، الان هم هست. باید دقت کرد اینا که دقیقه. بله بله الان بله معلوم نیست، حالا خلاصه رعایت میشه رعایت نمیشه. علت دوم از محرمات خوردن خمر است. فرماید حرم الله الخمر لفعلها و فسادها، خداوند تبارک و تعالی خمر را حرام کرد به خاطر ضررش، به خاطر آسیبش، به خاطر فسادی که در بدن به وجود میاره. کلمه فساد معناش قبلا فهمیدیم، یعنی لاغر میکند، بدن را سست میکند، ناتوان میکند. لأن مدمن الخمر، چون کسی است که ادمان خمر میکند، بدنش ناتوان میشه. تورثه الرعشه، تورثه الارتعاش، سبب لرزش بدن، لرزش دست و پاها، مبتلا به لرزش دست و پا و بدن میشود. و تذهب بنوره، نور چهرش را هم از بین میبرد. این علت دوم بود. علت سوم خوردن گل است، خوردن خاک. خوردن خاک بدن را ضعیف میکند، انسان را بیمار میکند. روایتی حرام هم هست، روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید ان الطین یورث السقم فی الجسد، طین یعنی گل، سبب سقم یعنی بیماری در بدن جسد. و یهیج الداء، بیماری یعنی هفته را به هیجان میاره. و من اکل الطین، کسی که گل بخورد، فضعفه، عاقبتش این است که ضعیف بشه، ناتوان بشه، نتونه نماز استاده بخونه، نشسته میخونه. این روز قیامت عقاب میشه، چرا نشسته نماز خوندی؟ در حین این که ناتوان است، فضعفه عن قوته التي كانت، از اون نیروی قبلی قبل از خوردن گل، از این نیرو ضعیف بشه و نیروش کمتر بشه قبل از خوردن، قبل ان یاکله، و ضعف عن العمل الذي كان يعمله، از اون کاری که قبلا انجام میداد الان نمیتواند به خاطر خوردن گل انجام بدهد. الذي كان يعمله قبل ان یاکله حوسب على ما بين ضعفه وقوته وعذب عليه، محاسبه میشه، حساب میشه روز قیامت، میگه چرا نشسته نماز خوندی؟ نمیتونه بگه ناتوانم، چون خودش سبب شده، خودش گل خورده. همین جد فرماید حساب میشه، عقاب میشه، وعذب عليه، عذاب میشه، عقاب میشه در روز قیامت، چون خودش اقدام کرده برای این کار، خودش گل خورده و این گل خوردن هم سبب ضعف می شود و سبب سستی بدن می شود و همین جهت معفو نیست و این کارش هم گناه محسوب می شه. شما که قبل از خوردن گل می تونستی نمازت را به طور کامل و تام انجام بدی، می تونستی روزه بگیری، حالا که گل خوردی، ضعیف شدی، نمی تونی نماز به شکل کامل و تام انجام بدی، نمیتونی روزه بگیری، باید حساب پس بدی، حساب میشه برا. بس معلوم میشه بله؟ بعضی ها دوست دارن، دیده شده بعضی ها دوست دارن، البته معلول کمبود کلسیوم هم هست، اینا میل به خوردن گل و گچ و همسال اینا هست، بچه ها به خصوص میخورن. اینا دیگه نباید بخورن، حرامه، یک کار گناهی. هم مداوا بشن دیگه، باید دارو استفاده کنن. وقتی ضعیف شده بدن باید درمان بشه، دارو مصرف کنه، داروهایی که ضعف را برطرف میکند، مانند سویق و امثال اینا، تا نیروش دوباره برگردد. این بحث تموم شد. این اسباب و علل از محرمات، اسباب و علل دیگری داریم از مکروهات است، از محرمات نیست. اینا هم متعدد است. یکی از این اسباب و علل که از مکروهات باشد شام نخوردن است. خیلی خطرناکه این مسئله، برخلاف تبلیغ امروزی طبیبان عالم، امروزی و دیروزی، قدیم هم بوده نه حالا، تبلیغ طبیبان این است که شام نخورید، شام سبک بخورید، شام اصلا نخورید. روایت ما از این مسئله شدیداً نهی میکنه، میفرماید این سبب ضعف بدن، سبب انهدام شدن بدن و از بین رفتن و تحلیل شدن بدن، سبب از بین رفتن نیروی انسان، قوت بدن، قدرت بدن، توانایی بدن. روایات ما در این زمینه متعدده. یکی از این روایات می‌فرماید اول خراب البدن ترک العشاء. از کی بدن شروع میکنه به خراب شدن، منهدم شدن؟ از زمانی که انسان شام را رها کند. اول خراب البدن، اول خرابی بدن شام نخوردن است، ترک العشاء. در یه روایت دیگری اول انهدام البدن، به جای کلمه خراب انهدام بدن منهدم میشه. بله، پس این دلالت میکند بر این است که این سبب لاغر، انهدام بیشتر مراد لاغر شدن، بدن منهدم میشه، لاغر میشود، گوشت بدن کم میشه، دستگاه های بدن ضعیف میشه و امثال ایناست. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فرمود من ترک العشاء لیلت السبت و یوم الاحد متوالیین ذهب منه قوتون لا ترجع الیه 40 یوما. کسی که دو شب، شب شنبه یعنی جمعه شب، شب شنبه و شب یک شنبه پشت سر هم شام نخورد، نیرویی از او از بین می رود که 40 روز بر نمی گردد. اون روایت قبلی از انهدام بدن، خرابی بدن صحبت می کند، ولی این روایت از سستی بدن و ضعف بدن و کاسته شدن نیروی بدن و قدرت بدن. کسی که این دوتا شب، شب شنبه و شب یک شنبه، دوتا شب پشت سر هم شام نخورد، نیروی از بدنش خارج می شود و از بین می رود که 40 روز در نمی گرده. این روایت از نیرو صحبت می کنه، ولی او را تخصیص می کنه به، تقیید می کنه به شب شنبه و شب یک شنبه است. اون روایت قبلی زمانی معین نمی کنه. کسی که شام نمی خورد بدنش خراب می شود، اول خرابی بدن شام نخوردن است. این روایت صحبت از نیرو و قوت و قدرت بدن، کسی که 2 شب پشت سر هم شام نخورد، این 2 شب پشت سر هم شام نخورد ضعیف میشه، لا بدنش سست میشه، رخوت پیدا میکنه، ناتوان میشه. حالا ببین سبکتاری نیست کلن، اگر به طور کلی اگر شام نخورد این مشکل پیش بید. خب ما بین این روایت اگر میخواییم جمع کنیم، میگیم که اون روایت قبلی راجع به خرابی بدن، این روایت بعدی راجع به قدرت و قوت بدن. اون انهدام بدن به معنای لاغر شدن، به معنای اینکه گوشت بدن کمتر بشود، لاغر شدن. و این روایت دوم راجع به سستی و از بین رفتن نیروی بدن. البته روایات دیگری داریم مطلق است، اطلاق داره، اختصاص به این 2 روز نداره. به طور کلی فرمان شام نخوردن بدن را سست میکند. یه روایتی معلم فرماید من ترک العشاء، کسی است که شام را رها کند و شام نخورد، نقصت منه قوتا ولا تعود اليه، یعنی روی از بدنش کم میشه، لا تعود اليه، بر نمیگرده، این نیرو دوباره بر نمیگرده. این مطلق دیگه اختصاص به شب شنبه و شب یک شنبه ندارد. پس میتونیم اون روایت شب شنبه و شب یک شنبه حمله بر تأکید کنیم، یا حمل کنیم برای اینکه این مثال میزنه امام، میخواد بفرماید پشت سر هم شام را رها نکنید، به طور متوالی شبهای متوالی شام را رها نکنید. شنبه، اسم شنبه و اسم یک شنبه، این به خاطر مثال است، اینجور نیست که این 2 شب خصوصیت داشته باشد. یه روایتی داریم که جمع میکنه بین این روایات، روایتی است که از پیامبر میفرماید لا تدع العشاء ولو على حشفتین، شام را رها نکنید، شام را ترک نکنید، گرچه یه دانه خرمای خشک، حشفه خرمای خشک، یه دانه خرمای خشک بخورید. انی اخشا علی امتی، من میترسم بر امت من، من ترک العشاء، از ترک کردن شام است و از شام نخوردن است. اخشا علی امتی الحرام، ترس دارم که امت من مبتلا به پیری زودرس بشه. اگر کسی شام را رها کند مبتلا به پیری زودرس میشه. عرض کردم تبلیغ طبیبان امروز و طبیبان قدیم این است که میفرمایند شام نخورید، یا این که میفرمایند کم شام بخورید. این مسئله در قدیم بوده، الان هم هست، تأکید دارن روی این نکته. خیلی همیان افتخار میکنه، میگه من اصلا شام نمیخورم. من میگم که خیلی اشتباه میکنی، شام نخوردن بر این تبلیغ درست نیست. این بوده در قدیم، در زمان امامان هم بوده. یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه با یکی از اصحاب خودش گفتگو داشتن، خطاب داشتن و فرماید که ما یقول اطباءکم فی عشاء الليل، اطباء دکتران راجع به شام شب چی میگوین، چه نظری دارن؟ ما یقول اطباءکم فی عشاء الليل، طبیبان، طبیبان شما راجع به، ببین طبیبان شما، طبیبان شما راجع به شام شب چی میگن؟ قال قلت له، این راوی میگه عرض کردم، انهم ینهون عن، اینا نهی میکنن از خوردن شام، یعنی شام نخورید. امام فرماید که لکنی آمرکم به، من امر میکنم شما ها را به خوردن شام. مسئله بالاتر از اینه، اصلا روایت ما بر این معنا دلالت دارد که شام مهمترین وعده غذایی است، غذای شب مفیدتر و واجبتر از غذای روز است. بله؟ الان میگم، الان زمان شب میگم. در یه روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، خیلی مهمم هست، میفرماید طعام اللیلی انفع من طعام النهار، غذای شب مفیدتر از غذای روز است. خیلی مهمه این مسئله، خیلی مهمه. حالا بعضی شیعیان به این مسئله مقیدن، شامشون حسابیه، غذای شب مهمتر از غذای روز است. یعنی غذایی که انسان در شب میخوره نفعش بیشتره، فایدهش بیشتره. البته معناش این نیست که انسان باید خیلی پرخوری کنه در شب. البته ممکنه بحثش بعدا مفصل خواهد آمد، برای پیر مرد 40 ساله 50 ساله به بالا بفرماید اینها باید با شکم پر بخوابند. اینایی که کمتر از 40 سال و 50 سال میتونن غذای سبک در شب بخورن، ولی اینایی که مسن هستند، پا در سن گذاشتند، اینا باید با شکم پر. ان شاء الله بحثش بعدا خواهد آمد. البته روایت ما اصرار نداره که انسان باید با شکم پر بخوابه. یه روایتی خوندیم قبلا بفرمایید یه دانه خرما، گرچه یه دانه خرمای خشک. اینجا روایت دیگری داریم که اندازه یک تکنان خشک هم کافی است. مالک و کان ابو الحسن، یعنی امام کاظم صلوات الله و سلام، لا يدع العشاء، شام را رها نمی کرد، ولو بکعکتین، گرچه با یه تکنان خشک، کعکه یعنی نان خشک. و کان یقول، و می فرمود، انه یعنی شام قوت للجسم، نیروی بدن است. شام نیروی بدن است، تقویت کننده بدن است. البته بله، پس این شعاری که امروز در دنیا مطرح است، در قدیم هم بوده، چون در روایت هم آمده که شعار طبیبان این است که شام نخورید، این باید تغییر بشه، تغییر داده بشه، باید بگیم شعار دیگر، ترک العشاء محرمه، شام نخوردن سپیری زود رس میاره، ترک العشاء محرمه. بطه مشکل ژنتیکی هم داره، در بحث ژنتیک قبلا آمده است. اما زمانش، زمان شام، البته در قدیم چون مردم دو وعده میخورن، یکی صبح یکی شب بعد از ظهر، یکی قبل از ظهر یکی بعد از ظهر، چون بعد از ظهر دیگه گرسنه نمیشن، قبل از غروب آفتاب وعدهشو نمیخورن. ولی روایت ما تأکید میکنه اینا عقب بندازید بعد از نماز عشاء، آفتاب غروب کند، ولی اون سرخی مغرب از بین و سرخی مشرق از بین برود، سرخی مغرب ببخشید، سرخی مغرب از بین برود، بعد شام بخورید. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید عشاء النبیین بعد العتمه، شام پیامبران بعد از نماز عشاء. عتمه یعنی نماز عشاء. نماز عشاء که زمانش، زمانش بعد از بین رفتن سرخی مغرب است. فلا تدع العشاء، شام را رها نکنید، فإن ترک العشاء خراب البدن، شام نخوردن مساوی با خرابی بدن هست. این علت اول و سبب ضعف بدن از علل و اسبابی که از مکروهات است. علت دوم و سبب دوم ریختن آب سرد بر بدن در حمام است. این هم سبب ضعف بدن و سبب سستی بدن می شود. خلاف معروف و شایع این است که آب سرد نشاط میاره، آب سرد نشاط میاره. نه، این درست نیست. در سنا هم بعد از مثلا فرض کنید که سنای خشک و سنای تر میرن تو آب یخ، این کار اشتباه است. این کار روایت ما نهی میکنند. میفرمایید این سبب ضعف بدن، این کار کار درستی نیست، این بخصوص در حمام در جای گرم. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرمایند درباره حمام رفتن: ولا تصبن عليك الماء البارد، آب سرد روی بدنت نریز. ولا تصبن عليك الماء البارد فانه يضعف البدن، بدن را سست میکند، بدن را ضعیف میکند. بله، البته ما روایتی هم داریم که حضرت امیر زمانی که در کوفه بودند هر شب می رفتن داخل آب فرات برای اینکه نشاط پیدا کنه برای نماز شب. است وسط شب می رفتن داخل فرات، معتبر می شدن در فرات. خب اگر بخوایم جمع کنیم بین این روایت و روایت قبلی، اونی که نهی شده ریختن آب سرد در حمام است، در جای گرم. ولی کسی تو رودخانه باشه و در فضای بیرون باشه بخواد یک آب سرد رو بهش بریزه یا تو آب غوطه بر بشه، شاید مشکلی نداشته باشد. البته این مراد از ضعف اینجا احتمال زیادش همون سستیه بدن و کاسته شدن نیروی بدن هست. علت سوم از مکروهات سایدن بدن با سفال، خزف سفال. روایتی از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرمه: التدلک بالخزف یبلی الجسد. تدلک یعنی سایدن بدن، تمیز کردن بدن با سفال. یبلی بلا به میشه معناست، به معنای فنا و به معنای کهنه شدن. بدن را کهنه می کند، بدن را بله ضعیف میکند. روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید: ایاکم والخزف، از سفال بر حذر باشید. فانها تنکی الجسد، در یه نسخه تبلی الجسد. خب علیکم بالخرق، از پارچه استفاده کنید، از لیف استفاده کنید. با سفال بدن را تمیز نکنید، نسایید با سفال، چون این بدن را خراب میکند. البته درباره تبلی عرض کردم بلا، این بلای به معنی کهنه شدن است، یعنی به تحلیل رفتن و از بین بردن. انسانی که میمیره بدنش یبلی، در لغت میگن یبلی یعنی کهنه میشه، یعنی بله پژمرده میشه یا به تحلیل میره و از بین میرود. پس این کار را نکنید. البته احتمال این است که چهره انسان را خراب کند و او را پیر نشونده، این احتمال هم هست. و همین جهت در روایت امام فرماید ساییدن بدن و تمیز کردن بدن با سفال سبب پیسی می شود. پس می فرماید که با سفال بدن را تمیز نکنید. این سومین علت بود، سومین سبب بود. چهارمین علت و سبب خوردن ماهی. ماهی هم بدن را خراب می کند. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه فرماید: اللحم ینبت اللحم، گوشت بدن را می رویاند، یعنی چاق می کند. و السمک یذیب الجسد، ماهی بدن را آب می کند. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید: اکل الحیتانی یذیب الجسد، خوردن ماهی ها سبب آب شدن بدن هست، در جسد است. در روایت دیگر یذیب البدن. خب البته مراد یه بار یا دو بار خوردن نیست، مداومت ادمان و مداومت بر خوردن زیاد خوردن ماهی بدن را آب میکند. اینایی که در بندر در کنار دریا زندگی میکنن نوعا لاغرن، چشماشون گود میفته، بدنهاشون لاغرن، پوست و استخوانن، به خاطر خوردن زیاد ماهی. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود لا تدمنوا اکل السمک، ادمان نکنید، به طور مداوم ماهی نخورید. فانه یذیب الجسد، زیرا این ماهی و ادمان و مداوم خوردن و زیاد خوردن ماهی بدن را آب می کند. البته این روایات هم دیگر را نفی نمی کند، چون اینا مثبتات است، چه ادمانش چه کم خوردنش هم بدن را آب می کند. ولی ظاهرا اینجوری نیست، این مشهود نیست که انسان یه بار دو بار ماهی بخورد لاغر بشه، اینجوری نیست. پس مراد همین مداومت است. روایت دیگری داریم این را به ماهی تازه تقیید میکنه، نه هر ماهی، ماهی تازه است. روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه میفرماید السمک الطری، ماهی تازه، السمک الطری یذیب الجسد، بدن را آب میکند. روایت دیگری از امام صادق هم به همین معناست. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید السمک الطری یذیب اللحم، ماهی تازه گوشت بدن را آب بکند. در یه روایت دیگری میفرماید یذبل الجسد، بدن را پژمرده میکند. خیلی خوب، البته این احتمال هم وجود داره، این قید طری، طری یعنی تازه، ماهی تازه، این قید طری قید احترازی نیست، این قید بله غالبی است، چون غالبا در اغلب ماهی تازه خورده میشه، قید غالبی است. و این هم چون در قرآن به این سبک آمده و به این شکل، آیه قرآن فرمود لتأکلوا منه لحما طریا، برای اینکه از دریا گوشت تازه میخورید و مصرف میکنید، لحما طریا. خب اینجور نیست که حتما انسان گوشت تازه از دریا میخوره، خیلی ها در شمال و کنار دریا ماهی ها را خشک میکنن، دودی میکنن، حتمی نیست طری، این قید غالبی است، قید احترازی نیست که اینجوری فقط اینجوری باشد که فقط ماهی تازه بدن را آب میکنن، نه، کل ماهی بدن را آب میکند، این قید هم قید تازه، قید غالبی است و قید احترازی نیست. این در مقابل خشک اینجا اراده شده، دودی و خشک است. پنجمین علت و سبب خوردن گوشت خشک، بله گوشتی که خشک میکنند و بعدن مصرف میکنند، این هم بدن را لاغر میکند، منهدم میکند. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید شیئانی صالحان، دو چیز مفیدند، لم یدخل شیئان قط الا اصلحه، وارده هیچ جایی نشود از بدن مگر اینکه اونجا را آباد میکنند، سالم میکنند. و شیئانی فاسدان، دو چیز هم فاسدند، وارد لم یدخل جوفن، وارد درون و جوف انسان نمی شوند مگر اینکه اون درون و اون جوف را فاسد کنند، خراب کنند. فالصالحان، اون دو چیزی که همیشه مفیده و هیچ وقت ضرر ندارد، الرمان و الماء الفاتر، انار و آب ولرم است. و الفاسدان، اینایی که فاسدند و بدن را خراب میکنن و فاسد میکنن، الجبن و القدید، پنیر و گوشت خشک، قدید، حالا مثل نظرم بهش میگن قرمه زارم، قدید، حالا خشت خشک در روستاها. خیلی خوب، در روایت دیگری بفهمان اثنانی انفعان من کلشه، دو چیز همیشه منفعت دارن، هیچ وقت ضرر ندارن، ولا یضرانی میشه، هیچ وقت ضرر و آسیب به بدن نمیزنن. و اثنانی یضرانی من کلشه، دو چیز هم ضرر دارن، آسیب دارن، در هر حال در هر زمان، ولا ینفعان، هیچ نفعی هم ندارن. واللذان ينفعان من كل شيء دو چیزی است که نفع دارند و ضرر ندارند ولا يضران من شيء فالرمان والماء الفاتر انار و آب ولر مس ولر فاتر یعنی آبی که مثلا داغ شده گرم شده بعد هم فتور کرده ولر شده واللذان يضران من كل شيء فإن دو چیزی است که ضرر دارند و هیچ نفعی ندارند ولا ينفعان اللحم اليابس. ببین این روایت کلمه قدید را تفسیر میکنه. قدید یعنی گوشت خشک، اللحم اليابس، و الجبن یعنی پنیر. خب اینجا راوی اعتراض سوال میکنه، جعلت فداك یه قلت یحزن. اول فرمودی لاغر میکنند، بعد میفرمایی ضرر میزنند. حالا لاغر میکنند ضرر میزنند چه ارتباطی داره؟ امام میفرماید اما علمت ان الهزال من المضره، آیا ندانستی که لاغری از ضرر است، به خاطر بیماری است. انسانی که بدنش سالم باشه، دستگاه های بدنش سالم باشه، بدنش در حال رشد و نمو چاق میشود، در حال رشد و نمو. ولی انسان اگر دیدی لاغر است، این معلول یه بیماری است، حتما معلول یه بیماری است. لاغری نشانه یه بیماری است، خصوص اگر مثلا غذاش هم اینجور نیست که مثلا کم باشه، غذاش هم خوبه مشکل، ولی لاغر است، این معلول یه بیماری است. یک کمی یک کاستی در بدن به وجود میاره، به وجود میاره. بله. خب روایت دیگری داریم راجع به گوشت خشک قدید و دالس بر این است که ضررهای زیادی دارد، آسیب زیادی میزند. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید ثلاثتون یهدمن البدن، سه چیز بدن را منهدم میکنند، خراب میکنند. و ربما قتن، چه بسا انسان را بکشند. یکی از این ستا اکل القدید الغاب، خوردن گوشت خشک کهنه است، یعنی مدت زیادی گذشته از زمانی که خشکش کردن، این چه بسا انسان را بکشد و بدن انسان را خراب میکند و چه بسا او را بکشد. بله؟ البته راجع به گوشت، آیا این گوشت یخچالی خوبه یا خوب نیست، ظاهرا این است که روایت ما میفرماید بعد از سه روز نخورید و این اطلاق داره، شامل یخچالی و غیر یخچالی است. بهتر این است که گوشت را تازه انسان بخوره، ولی قدید محسوب نمیشه. کسی که بتونه گوشت تازه روز به روز بگیره مصرف کنه، این بدن سالمتری خواهد داشت. صلى الله على محمد وآله.